گویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما. خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست.
اما خب یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
دوست دارم مثل بهار باشم که با اومدنش همه شاد و خوشحال میشن.
مثل پدربزرگم که خیلی مهربان و خوش اخلاق.
مثل معلم کلاس اول دبستانمون که همه دوستش داشتن.
مثل بو علی سینا که خیلی یارو مداوا کرد.
مثل روحانی مسجد محلمون که هیچ وقت بچه ها ازش دلخور نمیشن.
لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مثل خورشید،
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر خرابت سو، ای جوهر عدل و رمز اسمت، ای راز شرف شکوه عزت، ای ماه هرای عشق و ایمان، ای یاد تو روشنایی جان، ای یاد تو روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان معارف دینی، روز و روزگارتون به خیر و شادی. این دقایق وقت مرور رفتار اجتماعی درجه یک در برنامه مثل خورشیده. ممنونم که همراه برنامه هستید. چند وقتی که داریم از تواضع و فروتنی و آثار ارزشمند اون صحبت میکنیم. در برنامه قبل از آثاری مثل بالا رفتن ارزش انسان بر اثر تواضع و همینطور محبوبیت افراد متواضع بین مردم و افزایش سلامت روح و روان مردم متواضع حرف زدیم و جست و گریخته از فایده های تواضع تو زندگی بحث کردیم. اما بحث امروزمون چیه؟
یاد این روایت افتادم که از امامان معصوم میگه ادب آن است که وقتی از منزل خارج میشوی همه انسانها را از خودت برتر ببینی. وقتی ما به این حدیث عمل بکنیم باعث میشه که در درونمون یک نوع تواضعی نسبت به دیگران شکل بگیره و ما وقتی در درونمون، در قلبمون واقعا این حس رو داشته باشیم که دیگران برتر از ما هستند و خضوع و خشوع داشته باشیم در رابطه با دیگران، قطعاً در اجتماعمون خیلی تأثیر داره، باعث قضاوت نکردن میشه، باعث حسن خلق میشه و به نظرم مهمترین تأثیری که داره اون حس آرامشی که در درون آدم به وجود میاد و باعث میشه که آدم یک آرامش خاطری داشته باشه و نسبت به دیگران حس خوب و مثبتی داشته باشه.
و فکر میکنید که تواضع چه اثری در درون خود ما میذاره؟ وقتی من متواضع میکنم نسبت به دیگران چه اثری رو خود من میذاره؟
خب ببینید، اگر قطعا امامای ما، اگر پیامبر ما این تواضع رو نداشتن، هیچ وقت این نور هدایت الان به ماها نرسیده بود و این ظلمت جاهلیتی که وجود داشت فقط در اثر خوش اخلاقی و تواضع پیامبر، اینکه تونست افراد رو جذب بکنه و نور ایمان و هدایت رو بهشون منتقل بکنه، سینه به سینه گشته تا به ما رسیده. ولی اگه پیامبر مثلا تکبر داشتن، خب قطعا هیچ وقت نسل امروز یک نسل هدایت یافته ای نبود.
خدمتتون عرض بکنم تواضع باعث میشه که آدم گوش شنواتری داشته باشه، چشم بیناتری داشته باشه به موضوعات جدید، یعنی خودشو کامل ندونه و همین کامل ندونستن باعث میشه که ظرفیت ذهنیش جا داشته باشه برای اینکه چیزهای جدیدتری رو داخل خودش به قول معروف بگیره و بتونه راجع به اونا فکر کنه، صحبت کنه و اصلا دنبال چیزای جدید باشه. کسی که خودشو کامل میدونه، در واقع هم آدمی که تواضع نداره، یه جوری خودشو کامل میدونه. این باعث میشه که بسته بمونه، حرکت نکنه و مطالب جدیدو نتونه جذب خودش بکنه.
از شر هر چه کبر و عصیان و گناهی بر درگهت گشتم پناهنده الهی، از شر اعمالی که باشد ناپسندت من از تو میخواهم مدد با رو سیاهی. ای یاور بی یاوران لطفی نگاهی، لطفی نگاهی.
بی تواضع نیست ممکن سرفرازی یافتن، سوی خود این گوی بی چوگان کشیدن مشکل است. خب دوستان عزیزم، همونطور که از صحبت‌های هموطنانمون متوجه شدیم، موضوع برنامه امروز بررسی صفات ارزشمند تواضع و آثار پرمنفعت اونه. قبلا و تو برنامه گذشته گفتیم که تواضع مایه سربلندی و جلب محبت دیگرانه. تواضع موجب بالا رفتن از پله‌های ترقی و باعث ایجاد سلامت در روح و روان انسانه. امروز این مطلب رو اضافه کنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تواضع رو موجب برطرف شدن ظلم و ستم از جامعه معرفی و سفارش می‌کردن در برابر یکدیگر فروتن باشید تا کسی بر دیگری ستم روا ندارد. یا در جای دیگه فرمودن فروتنی جز بر سربلندی بنده نیفزاید، پس تواضع کنید خدایتان شما را رحمت کند. در این برنامه باز هم از آثار تواضع بحث می‌کنیم. لطفاً سخنان حجت الاسلام دکتر محمد هادی هدایت، روانشناس علوم اجتماعی و محقق علوم دینی رو در این باره بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه ما جامعه ایه که متاسفانه عده‌ای در این جامعه مشکلات روحی و روانی دارند، افسردگی ها، مشکلات، اضطراب ها، استرس ها و خیلی از مشکلاتی که بازگشتش به مسائل روانی و روحی هستش. دین اسلام برای بهداشت روح و روان خیلی برنامه داره. یکی از مهمترین برنامه‌های اسلام تمرین تواضع هست. امیرالمؤمنین فرمودند تواضع یک سو کس سلامه، به تو لباس عافیت می‌پوشاند. هم بیماری‌های روحی رو درمان می‌کنه، هم حتی باعث میشه جسم انسان در سلامت باشه. انسان‌های متکبر آسیب‌های جسمیشون هم زیاده، چون خودشون رو برتر می‌دونن، با کوچکترین رفتار دیگران که خوشایندشون نباشه عصبانی میشن، حرص و جوش می‌خورن، غصه می‌خورن و همین باعث میشه حتی سلامتی جسمیشون رو از دست بدن. خب ما درباره سلامت روحی که در فضای تواضع انسان به دست میاره صحبت کردیم. تواضع باعث میشه از آسیب‌های دیگران هم انسان در امان باشه. خدا در قرآن می‌فرماید انسان دشمنان جنی و انسی داره که اینها دائما به انسان آسیب می‌زنند، اینها دائما به انسان شر وارد می‌کنند. خب این دشمنان چه زمانی شر وارد می‌کنند؟ یکی از ریشه‌های این شرور حسادته. یعنی وقتی که دیگران به انسان حسادت بورزند، یه جوری میخوان به انسان آسیب وارد بکنن. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن التواضع نعمت لا یحسد علیها. تواضع یه نعمتیه که اگر کسی داشته باشه بر او حسادت نمی کنند. در جای دیگه پیغمبر اکرم فرمودن تواضع او حتی لا یبغی احد علی احد. تواضع داشته باشید تا کسی بر کسی آسیب نزند. یعنی وقتی که در جامعه انسان ها تواضع داشته باشن، دعوا پیش نمیاد، درگیری پیش نمیاد.
مثل خورشید
برنامه‌ای از گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چی میشه وقتی که کوچکترین حادثه رانندگی پیش میاد، فرد پایین میاد، دعوا میکنه، حرف زشت میزنه، چون خودشو برتر میدونه. اگر خودش رو پایین بدونه، اگر نسبت به دیگری تواضع داشته باشه، برای این آسیب کوچولویی که به ماشینش خورده، حرمت اون فرد خاطی رو نمیشکنه. نهایتش اینه که قراره که این جبران بشه، پولشو میگیره، ماشینو درست میکنه، تعمیر میکنه، اما به فرد ضربه نمیزنه. و تخذ التواضع مصلحة بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده. ببینید چقدر زیبا این ما الان آسیب‌های انسی رو بیان کردیم. حتی شیاطین که به انسان آسیب میزنن، خود تواضع باعث میشه یه سپری باشه نسبت به آسیب‌های شیاطین. یعنی کسی که در درون این صفت تواضع رو داره، خود برتر بین نیست، شیاطین نمیتونن وسوسش بکنن و اون رو از مسیر منحرف بکنن. یکی از مهمترین آثار تواضع نظم در امور، نظم در کارهاست. به خفاول جناح تنظیم الامور، چه در ناحیه فردی و چه در ناحیه اجتماعی و روابط بین افراد، ریشه نظم در کارها تواضع هستش. یعنی که اگر شما تواضع داشته باشید، برنامه‌های فردی خودتو بهتر میتونه اجرا بکنی، امور خودت منظم‌تر میشه. ببینید اینایی که خود برتر بین هستن، همین تصورات و اوهام و خیالات باطل باعث میشه درست به امورش فردی خودشون نتونن برسن. تو روابط اجتماعی هم همینجور، فردی که تواضع داره با افراد بیشتری میتونه ارتباط برقرار بکنه، کارهاشو با همکاری بیشتری نسبت به دیگران میتونه به مقصد برسونه، در جبهه حق موفق‌تر هست و یک نظم خاصی در روابط میتونه پیدا بکنه. انشاءالله که بتونیم از ثمرات تواضع بهره‌مند باشیم همیشه.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. پنجره خواب ستاره میبینه.
در کلام پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام، تواضع به معنای اظهار کوچکی، افتادگی، خاکساری و فروتنی در برابر خدا و خلق اومده. به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خوشا به حال کسانی که برای خدا فروتنی کنند بدون پستی و کاستی و نفس خیش را در عین قدرت و توانایی به خاری وادارند. عالمان اخلاق هم تواضع رو در برابر خداوند به اطاعت از اوامرش و در برابر مردم به رفتار فروتنانه و رعایت انصاف دونستن. خواجه نصیرالدین طوسی در این باره نوشته، تواضع آن بود که خود را مزیتی نشمرد بر کسانی که در جاه از او نازل تر باشد.
قند و پند.
سید نعمت الله جزائری در ریاض الابرار از حضرت سید الشهدا علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت فرمود، این فرمایش پیامبر که بعد از نماز بهترین عمل‌ها مسرور کردن مؤمن است با کارهایی که معصیت نباشد، برای من به تجربه ثابت شد. روزی غلامی را دیدم که در خوراک خود سگی را شریک قرار داده بود. پرسیدم چرا چنین می‌کنی؟ گفت یبن رسول الله، من محزونم و جویای سرور و شادی هستم. می‌خواهم با مسرور کردن این حیوان غم از دلم زدوده شود. زیرا بنده مرد یهودی هستم و مایلم از او جدا شوم. حضرت ابوعبدالله علیه السلام نزد آن مرد یهودی رفت و 200 دینار قیمت غلام را با خود برد و درخواست کرد غلام را بفروشد. آن مرد عرض کرد: غلام فدای قدم مبارک شما، این بستان را نیز به او بخشیدم و 200 دینار را هم تقدیم شما می کنم. امام حسین علیه السلام فرمود: من مال را به تو بخشیدم. مرد یهودی عرض کرد: پذیرفتم و آن را هم به غلام می بخشم. حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمود: من هم غلام را آزاد کردم، دینارها و بستان را نیز به او بخشیدم. زنان یهودی گفت: من هم اسلام می آورم و مهریه خود را به شوهرم می بخشم. یهودی گفت: من نیز مسلمان می شوم و این خانه را به زنم بخشیدم.
من عمل صالحا من ذکر او وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
هر کس کار شایسته‌ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می‌داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد.
این که هر کسی کاری انجام بدهد به تناسب اون کار عملش مجسم می شود، ازا خوبان اعمالشون بهش می شود و بدان اعمالشون جهنم میشه و در روز قیامت به خوبان میگوین کلوا و اشربوا هنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیه، لذت ببرید از بهشت، این بهشتی است که خود ساخته ای، این بهشتی است که در دنیا خود درست کرده ای، یعنی اعمال شما شده است بهشت.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو، از صدای تو نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو صد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر آوردم که فرش کنم زیر پای تو.
عزیزان شنونده، داریم از افراد متواضعی صحبت میکنیم که در سایه این صفت اخلاقی خوب به نتایج بسیار ارزشمندی در زندگی دست پیدا کردند. افراد فروتنی که از خدمت کردن به دیگران احساس حقارت نمی کنن و به خاطر خدماتشون هم در انتظار تملق و تمجید دیگران نیستن. در تاریخ اسلام چنین افرادی الگوی اصلیشون رو پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می دونستن و همیشه به این پیروی افتخار می کردن. بشنویم سخنان تاریخ پژوه و محقق متون اسلامی حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی رو درباره تواضع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از چیزهایی که در باب تواضع پیامبر در گزارش ها و روایات متعدد برش تاکید شده این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله تأکید داشتن که رفتارشون مثل پادشاهان، مثل افراد ستمگر، مثل جباران نباشه. مخصوصا از تشابه پادشاهان خیلی ابا داشتن. خب پادشاه در اون زمان به هر حال نماد تکبر، بزرگی، شکوه، عظمت، جلال، جبروت و فاصله فراوان او با مردم عادی شمرده می شد. اما پیامبر ابا داشت از اینکه حتی شبیه پادشاهان باشه. حاتم طایی معروف رو که همتون اسمش رو شنیدید. خب حاتم ظاهرا در دوری اسلام از دنیا رفت اما مسلمان نشد. با این حال فرزندان او بعدها مسلمان شدند.
و البته پیامبر خدا به احترام خود حاتم که فرد بزرگ و محترمی در بین مردم بود، خانواده او رو هم احترام کرد و اکرام کرد و می‌فرمود اکرمو کریم کل قوم. از جمله فرزندان حاتم طایی که مسلمان شد، عدی ابن حاتم هست. عدی ابن حاتم طایی که از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله شد و بعدها هم البته در رکاب امیرالمؤمنین قرار گرفت و از یاران امیرالمؤمنین بود. دو تن از فرزندانش در جنگ‌های زمان امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند. در حال انسان بزرگی است این عدی ابن حاتم. ایشون یه روایتی ازش نقل شده، میگه که به خدمت پیامبر رسیدم در حالی که یه تعدادی زن و بچه نزد پیامبر بودن و البته که اینها از خانواده پیغمبر بودن، از خویشاوندان پیغمبر بودن. بعد میگه که رفتار پیامبر رو وقتی با اینها دیدم، با این زن و بچه دیدم، فهمیدم که این کارش پادشاهی نیست. فعرفت انه لیس ملک کسرا ولا قیصر، یعنی مانند کسرا و قیصر رفتار نمی کنه. کسرا عرب ها به پادشاهان ساسانی میگفتند، کسرا که حالا میگن معرف خسرو هست و قیصر هم منظور پادشاهان روم هست، یعنی مثل پادشاهان و امپراتوران ساسانی و روم رفتار نمی کنه. اینقدر تواضع در رفتارش نسبت به این زن و بچه من مشاهده کردم و رفتار او کاملا فروتنانه بود.
همیشه کسی بهتر از ما هست که بتوانیم از او یاد بگیریم.
برادری، خواهری، فامیلی، دوستی، همسایه‌ای، همکاری.
برای بهتر زیستن چه چیزی را از چه کسانی بیاموزیم؟
انک لعلی خلق عظیم.
مثل خورشید.
مثل خورشید.
نکته دیگر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله به هر حال گاهی اوقات ناچار میشد مثل هر کس دیگری که فضیلتی و نکته برجسته‌ای درباره خودش نقل بکنه. خب پیامبر خداست، باید مردم رو با مقام نبوت آشنا بکنه، کمایی که ما در سیره ائمه هم میبینیم گهگاه مجبور میشدن برای اینکه بر معرفت دوستانشون بیفزایند، نکاتی رو از فضایل خودشون و از برجستگی های خودشون مطرح بکنند. اما نکته جالب اینه که رسول خدا وقتی که میخواست برای خودش فضیلتی رو بیان بکنه، میفهمود ولا فخره، یعنی فخر نمیفروشم، فقط برای اینکه شما بدانید میگم، این که مثلا خداوند به من این مقام رو داده و من فخر نمیفروشم، فقط برای اینکه بدانید میگم. این از تواضع پیغمبر نقل شده که ایشون فرمودن وقتی من رو به آسمان بردن در معراج، جبرئیل دو به دو اذان و دو به دو اقامه گفت، یعنی این الفاظ و اذکار اذان و اقامه رو اکنون رو تکرار میکرد و دو بار میگفت. بعد جبرئیل به من گفت که برای نماز جلو بایست ای محمد. من گفتم ای جبرئیل بر تو پیشی گیرم. گفت آری، چون خداوند تبارک و تعالی پیامبرانش به ویژه تو را بر همه فرشتگانش برتری داده است. بعد خود پیامبر این ماجرا رو نقل میکنه که جبرئیل به من گفت خداوند تو رو بر همه فرشتگان و همه انبیا برتری داده و مقام خاصی رو برای تو در نظر گرفته و فضلک خاصتن. بعد پیامبر میفرماید که من جلوی ایستادم و با ایشان نماز خواندم، یعنی پیامبر پیش نماز فرشتگان و پیامبران شد و بعد فرمود ولا فخرم، و به این فخر نمیفروشم، یعنی خیال نکنید که برای شما نقل کردم خواستم فخر فروشی بکنم، فقط خواستم اتفاقی رو که در معراج رخ داده است و فضلی رو و نعمتی و لطفی که خداوند در حق من روا داشته است رو بیان بکنم. بهتر افتخار میکنیم ما که پیرو چنین پیامبر والا مقام و بزرگ. صلی الله سلام الله، صلی الله سلام الله علیک یا اجمل خلق الله، علیک یا اجمل خلق الله، صلی الله سلام الله، صلاة الله سلام الله
ای محمد، ای رسول بهترین کردارها، حسن خلقت شهره در اخلاقها رفتارها، در بیانت بند میآید زبان ناطقان، قامت مدحت کجا و خلعت گفتارها، تا نفس داریم و تا خورشید میتابد به خاک، دل به عشق بی زبانت می کند اقرارها، پای بوسی تو عزت داده ما را این چنین، گل نباشد کس نمی آید سراغ خارها. این ابیات جناب آقای محسن عرب خالقی رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان متواضع برنامه مثل خورشید، که سعی میکنید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو الگوی خودتون قرار بدید. تا فرصتی دیگه که خدمت برسیم، خدا حافظ.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ماست، نور دل او خامنه ای رهبر ماست.
ما سرتاپا اعتراض به منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در مورد زنی، معتقدیم اونا به زن دارن ظلم میکنن. تبلیغات پرحجم غربی وانمود میکنن که با نگاه اسلامی جلو به رشد و پیشرفت زن گرفته میشه. این یک دروغ واضح و یک حرف کاملا مغرضانه است. ما در کشور خودمون اینو بهش توجه کنید، در کشور ما در هیچ مقطعی از تاریخ، نه در گذشته نه دوران غرب زدگی، این همه زن تحصیل کرده نداشتیم، این همه زن فعال در فعالیت‌های اجتماعی، در فعالیت‌های فرهنگی، در فعالیت‌های علمی نداشتیم، این همه بانوی مؤثر در سرنوشت اجتماعی نداشتیم، این همه بانوان دارای فهم سیاسی و تحلیل سیاسی نداشتیم، این همه نویسنده زن، مترجم زن، هنرمند زن به معنای واقعی کلمه نداشتیم. اینا همش از برکت جمهوری اسلامی است، از برکت نگاه اسلام به زن است که نگاه تکریمه. من جا داره در اینجا حرف رو مزین کنم، سخن خودم رو به تکریم از مادران و همسران شهدا در دو نسل، یکی در نوبت دفاع مقدس، یکی در نوبت دفاع از حرم، همسران شهدا، مادران شهدا، که چه نقش مندگار و بی‌نظیری رو از خودشون به یادگار گذاشتن و حقا باید در برابر اونها سر تعظیم فرود آورد. متاسفانه نسبت به این عزیزان، این بزرگان، این بزرگواران، فعالیت تولید و هنری خیلی کم شده. این ظرفیت فوق‌العاده برجسته است و جا داره که بیشتر از این کار بشه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.